محمد. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوبان همراه و ایرانیان ارجمند. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار همراهی با شما عزیزان رو دارم در برنامه دیار سلمان. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. ما در این برنامه به تاریخ و پیشینه کشور عزیزمون ایران میپردازیم. در سری جدید برنامه دیار سلمان موضوع بحث و گفتگوی ما تاریخ معاصر ایران هست. در سه جلسه گذشته موضوعاتی که خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم شد مقدمه بود برای ورود به بحث تاریخ معاصر. اسناد و مدارک تاریخ معاصر ایران رو با هم بحث و گفتگو کردیم و از کارشناس محترم برنامه استفاده کردیم و همچنین به مفهوم تاریخ معاصر و قلمرو زمانی پرداختیم و اهمیت و ضرورت و رویکردهای مختلف تاریخ معاصر رو با همدیگر بررسی کردیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستیم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر علوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب فلاح‌زاده سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من هو یبقا و یفنا کل شی. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، به خصوص مخاطبان برنامه تاریخی دیار سلمان، در خدمتتون هستیم.
بسیار متشکرم جناب دکتر و انشالله که در این برنامه مانده برنامه گذشته از حضرت عالی استفاده کنیم. جناب دکتر فلاح‌زاده، در برنامه گذشته بحث ما به اینجا رسید که رویکردهای مختلف ما در تاریخ معاصر رو حضرت عالی فرمودید و مواجهه تمدنی رو که مورد نظر خودتون بود رو توضیح دادید و مباحث مقدماتی رو مطرح کردید. خواهش میکنم در این برنامه وارد این بحث بشید و بنده هم سوالاتی هست که از حضرت عالی میپرسم و ابعاد مختلف این بحث انشالله باز بشه و شنوندگان هم استفاده کنن. برای اولین سوال، این سوال رو از حضرت عالی میپرسم. در جلسه گذشته بیان کردید که تاریخ معاصر ما با غرب مواجهه تمدنی داشت. اگر این گونه است، آیا لازم نیست ابتدا غرب رو تا حدودی بهتر بشناسیم؟
همینطوره. در واقع همونطور که عرض کردم در جلسه قبل خدمت مخاطبان محترم، در تاریخ معاصر ما با توجه به ظهور تمدن غرب در قرون جدید،
بله،
و تأثیری که تمدن غرب در کل جهان نه تنها در بر کشور ما داشت، یکی از در واقع فاکتورهای بسیار اثرگذار و مؤلفه های اثرگذار بر فرهنگ ما، بر تاریخ ما، تمدن غرب است. اگر ما بگیم کل تاریخ معاصر ما از دو تا مؤلفه تشکیل شده، یک مؤلفه اون میراث پیشین ما هست،
بله،
که از سیر تاریخی ما به ما رسیده، هم میراث بگیم مثلا میراث اسلامی، هم قبل از اون یکم میراث باستان، میراث دوره صفویه و به هر حال سایر اون دستاوردهای تاریخی که خودمون داشتیم. اون یه جریان هست که در واقع به تاریخ معاصر رسیده و ما با اون تراث وارد تاریخ معاصر شدیم. اما در تاریخ معاصر ما فقط با اون مؤلفه باقی نموندیم،
بله،
بلکه یک مؤلفه هم از بیرون اومد و اون مؤلفه همون تأثیر تمدن غرب بود که اومد با ابعاد و زوایای مختلفش بر ما اثر کرد و در واقع در ساخت ما این مؤلفه خیلی اثرگذار بود. اگر بخوام تاریخ معاصرمون رو بشناسیم، به همون میزان که بایستی گذشته خودمون رو، میراث صفویه، میراث دوره اسلامی، میراث دوره باستان رو بشناسیم، باید به غرب هم توجه کنیم و اون چیزی که از غرب آمده و بر ما اثر گذاشته اون رو هم باید در واقع بشناسیم. و چه بسا برای بهتر شناختن این قضیه ناچار بشیم که بریم مثلا یه مقدار غرب شناسی هم بکنیم.
بله بسیار خوب. یعنی در واقع ضرورت بحث شناخت غرب در تاریخ معاصر با بیانی که حضرت علی داشتید به این نحو میشه که تاریخ ما از دو مؤلفه تشکیل شده، یک میراث گذشته که خودمون داشتیم، یک مؤلفه داخلی بوده و یک مؤلفه خارجی که تاثیر تمدن غرب بوده. بله بسیار خوب. حالا همینجا یک سوال دیگه مطرح میشه جناب استاد، تاریخ اروپا و غرب به چه مقاطعی تقسیم میشه و تمدن غرب در چه دوره قرار داره الان؟
بله پس از اینجا دیگه ما یه مقداری تاریخ معاصر رها میکنیم، تاریخ ایران رو، و میریم سراغ غرب تا ببینیم این مؤلفه که ازش صحبت میکنیم داره چه ویژگی هایی هست، داره چه مشخصاتی هست و چگونه روی ما اثر گذاشته.
درسته بله.
به نوعی این در واقع این بحث ما دیگه شاید چند جلسه هم ادامه پیدا کنه، مقدمه میشه برای فهم تاریخ معاصر و بحثمون هم در واقع داریم به سمت غرب شناسی.
بله.
در اروپا هم تو که از ایتالیا میدونین تاریخ اروپا هم تقسیماتی داره، دوره هایی داره که اومدن تقسیم بندی کردن. حداقل به 4 مقطع تاریخ اروپا تقسیم میشه که بخش قدیمش به قرون قدیم معروف هست و این قرون قدیم تا سال حدود قرن 5 میلادی ادامه داره، تا حدود سال 476 میلادی ادامه داره.
بله.
از سال 476 تا حدود 1000 سال، تا 1400 و تقریبا 53 میلادی دوره دومی در تاریخ اروپا هست که به عنوان قرون وسطا ازش یاد میشه و این کلمه برای مخاطبان ما هم شناخته شده هست.
بله.
اروپا در قرون وسطا. از 1453 به بعد تاریخ قرون جدید اروپا شروع میشه که خود قرون جدید هم تا امروز ادامه داره، منتها خود قرون جدید رو دوباره میان دستبندی میکنن، دوره قبل از انقلاب کبیر فرانسه و دوره بعد از انقلاب فرانسه. و چون انقلاب فرانسه هم در سال 1789 میلادی بوده،
بله،
بنابراین از 1789 میلادی به بعد به عنوان تاریخ معاصر اروپا شناخته شده است. حالا همطور که ما هم مثلا تاریخ معاصرمون رو گفتیم، البته گفتیم دیدگاه ها متفاوته.
بله.
ولی بنابراین یه دیدگاه مثلا از ابتدای دوره قاجار شروع میشه، تاریخ معاصر اروپا هم از انقلاب فرانسه شروع میشه و جالبه که این دوتا واقعا هم خیلی به هم نزدیکن. هم در واقع همون سالهایی که آقا محمد خان داشت دوره قاجار رو تأسیس میکرد، در اروپا هم انقلاب فرانسه اتفاق افتاد و به نوعی حالا اون دیدگاهی که میگه تاریخ معاصر ما از ابتدای قاجار شروع میشه شاید معطوف به تاریخ اروپا هم هست و
تحولاتی در اروپا
داره. بله اونجا هم تاریخ معاصرشون از این زمان شروع شده. بنابراین ما 4 مقطع در تاریخ اروپا داریم، 4 مقطع کلان: قرون قدیم، قرون وسطا، قرون جدید و تاریخ معاصر. اما به لحاظ تمدنی اگر بخوایم اروپا رو در نظر بگیریم، در قرون قدیم ما شاهد تمدن یونان و روم باستان هستیم، همون تمدن یونانی که ما در دوره هخامنشیان با اونها می‌جنگیدیم، در دوره داریوش، در دوره خشایارشاه حملات ایرانی‌ها به یونان کردند، و همون یونانی که مرکز فیلسوفان بزرگی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو اینها بود.
بله.
بعدها در دوره اشکانیان تقریبا حدود 250 سال قبل از ظهور حضرت مسیح در کشور ایتالیا یک امپراتوری شکل میگیره که امپراتوری روم یا امپراتوری روم معروف هست و این بر کل اروپا مسلط میشه و حتی میاد مناطق مثل شام و ترکیه و فلسطین و مصر و حتی تونس و شمال افریقا رو هم تصرف میکنه و یک امپراتوری بسیار قوی که ما هم در ایران با این امپراتوری شاید حدود مثلا 700 سال جنگیدیم، چه در دوره اشکانیان چه در دوره ساسانیان. امپراتوری روم بیشتر امپراتوری نظامی است. این امپراتوری یک پارچه هست تا اینکه در سال 476 بخش غربی اون که همون روم بوده سقوط میکنه توسط حملاتی که از شمال اروپا به اون منطقه اتفاق میفته و تنها بخش شرقیش باقی میمونه که همین طرف ترکیه و با مرکزیت شهر قسطنطنیه بوده که بعدن شد استانبول فعلی. بنابراین سال 476 که در تاریخ اروپا پایان قرون قدیم ازش یاد میشه، سال انقراض روم غربی هست. امپراتوری روم غربی با مرکزیت شهر روم در این سال در واقع سقوط میکنه و تنها از اون روم بزرگ، روم شرقی باقی میمونه که در سراسر دوره قرون وسطا، در این 1000 سال قرون وسطا، روم شرقی با مرکزیت قسطنطنیه باقی است، تا اینکه در سال 1453 میلادی با حملاتی که ترکان عثمانی به اروپا دارن و شخص مثلا سلطان محمد فاتح با تصرف قسطنطنیه مرکز امپراتوری روم شرقی و دولت بیزانس، این دولت هم سقوط میکنه و به طور کلی فاتحه کل امپراتوری روم خوانده میشه. این حادثه هم چون خیلی حادثه مهمی بوده در تاریخ اروپا، این رو به عنوان آغاز قرون جدید حساب کردند و از اینجا دیگه قرون جدید اروپا شروع میشه و تا امروز هم ادامه داره. حالا این تمدنی که ما داریم ازش قبل صحبت میکنیم در این برنامه، منظور اون تمدن قدیم اروپا نیست، بلکه این تمدن جدیدی است که از آغاز همین قرون جدید شروع شده دیگه، از قرن مثلا 14، 15، 16 به بعد میلادی این تمدن جدید غرب شکل گرفته که تا امروز هم ادامه داره و امروز هم ما با همین تمدنی که در امریکا و اروپا باش مواجه هستیم، این همون تمدنی است که در واقع از آغاز قرون جدید در اروپا سرکلش پیدا شد و ظهور کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما و این دسته‌بندی که شما ارائه دادید. به نظر من کار رو خیلی راحت کرد در فهم تاریخ غرب و ادوار تمدن غرب، که تاریخ غرب رو به 4 مقطع تقسیم کردید: قرون قدیم، قرون وسطا، قرون جدید و خود قرون جدید هم در واقع به دوره قبل و بعد از انقلاب فرانسه، و همچنین ادوار تمدن غرب که شامل یونان باستان و روم باستان و در نهایت سال 1453 و سقوط قسطنطنیه و فتح اون به دست ترکان عثمانی که غرب وارد یک مرحله جدید و فاز جدیدی از تمدن سازی کرد. خیلی متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده. حالا در همینجا شاید این سوال هم به ذهن مخاطب ما بیاد و این سوال شکل بگیره در اذهان که چه زمینه‌ها و عللی باعث شکل گیری تمدن جدید غرب شد.
بله، این سوال خیلی سوال اساسیه و مهمی است در بحث تمدن شناسی و به خصوص تمدن غرب، که حالا این تمدن جدید غرب که به دنبال قرون وسطا قرار داره، قرون وسطایی که معمولاً به عنوان دوره تاریک ازش یاد میکنن، چی شد که اروپا در آغاز قرون جدید این تحولات به خودش دید و این شکوفایی در واقع در غرب اتفاق افتاد؟ زمینه‌ها و عوامل پیدایش این تمدن جدید غرب چیست؟ البته این سوال خیلی سوال مهمی است، شاید چند جلسه باید راجع به این صحبت کرد، ولی خب ما به اقتضای برنامه امروز اشاره کوتاهی میکنیم به اون عوامل مهمش، بعد انشاءالله در جلسات بعد بیشتر بازش میکنیم و توضیح میدیم. ببینید، در این که چرا غرب غرب شد و چرا غرب جدید در واقع شکل گرفت، در پاسخ به این خب خود اروپایی ها جوابهایی رو مطرح کردن که ما البته نمیتونیم به همه حرف اونا اعتماد کنیم، چون اونا بعضی از فاکتورها رو میخوان نادیده بگیرن و بهش توجه نکنن. به گمان من اگر بخوام عوامل و زمینه‌های تمدن جدید غرب رو بحث کنیم، خب یکیش قطعا همون پیشینه تمدنی قبلی تمدن غرب هست، همون تمدن یونان، همون تمدن روم، به هر حال اون پیشینه تاثیرگذار هست و اثرگذار هست. خود اون فضای بسته و گرفته قرون وسطا، اون فضا هم در واقع به هر حال در تاریخ عکس‌العمل رخ میده و همیشه، حالا یه حرفی مارکس‌ها داشتن، تز و آنتی تز و سنتز، ما اون حرف نمیخوام بزنیم، ولی به هر حال همیشه هر فضایی شکل میگیره در تاریخ، بعد در مقابلش هم یه جریان دیگری هم پدیدار میشه. مثلا همونطور که شما میگم، حتی احزاب سیاسی وقتی یه حزبی چالت در ایران یا در امریکا حکومت میکنه، بعد از مدتی به هر حال حزب رقیب فضای بهتری میتونه باز بکنه و بیاد و میدون قدرت رو تصاحب بکنه. اون فضای قرون وسطا به هر حال در درون خودش کم کم یک مخالفت‌هایی رو ایجاد کرد و این مخالفت‌ها بستر شکل‌گیری تمدن جدید غرب هست.
جناب استاد، شاید همینجا لازم باشه این توضیح رو بدیم که قرون وسطا که حضرت عالی هم چندین بار بین فرمایشاتتون تکرار کردید، همون قرونی هستش معروف است به قرون تاریکی در غرب.
بله
و حالا شکنجه‌های قرون وسطایی معروفه و مخالفتشون با بحث علم و مباحثی از این دست که همین‌ها موجب واکنش در صده‌ها و دوره‌های بعدی میشه.
بعدی شد دقیقاً. بله همینطوره. اما اون نکته اصلی که در واقع حالا این اروپا به هر حال تو این فضا قرار داشت، اون عامل اصلی که این بیداری رو و این تحول رو ایجاد کرد، به نظر میرسه که در واقع تأثیری است که اروپایی‌ها از تمدن اسلامی گرفتن. چون ما میدونیم دقیقا تو همون سالهایی که اروپا در قرون وسطا قرار داره، در شرق قرون وسطایی نیست، در شرق ما شاهد ظهور اسلام و به دنبال اون پیدایش تمدن اسلامی هستیم که بله. دیگه از قرن مثلا دوم سوم تا قرن مثلا 6-7 ادامه داشته و اون سرزمین های وسیعی از مثلا سیهون جیهون بگیری تا غرب افریقا و حتی تا جنوب اروپا تا اندلس، تحت تاثیر این تمدن اسلامی بوده و رشد دانش و هنر و معماری و شکوفایی عظیمی در شرق وجود داشته. این تأثیری که اروپایی از تمدن اسلامی گرفتن برای یکی از فاکتورهای خیلی مهمی هست که در پیدایش تمدن غرب نقش داره. حالا ممکنه بفرمایید که این تأثیر چجوری گرفته شد، از چه کانالی تمدن اسلامی رو تمدن غرب اثر کرد؟ میتونیم که از چند کانال این ارتباط برقرار شد. یکیش همون حضور مسلمانان در اندلس بود. به هر حال اندلس همون اسپانیای امروز هست. مسلمانان تونستن از غرب افریقا در واقع وارد جزیره اسپانیا بشن و کشورهایی که امروز پرتغال، اسپانیا هستن این مناطق تصرف کنن و سالها مسلمانان اینجا حضور داشتند و اونجا شخصیت‌های بزرگی داریم مثل ابن رشد که آثارش بعداً به زبان‌های لاتین ترجمه میشه و خیلی تاثیرگذاره در اروپا. خود پس تصرف اندلس یک فاکتور هست، مسلمان‌ها رو به اروپا نزدیک کرد و کانال ارتباط بین مسلمان‌ها و بین اروپایی رو فراهم کرد
و بیش از 800 سال هم مسلمان‌ها در اونجا حضور داشتن.
در اونجا حضور دارن. بله. عامل بعدی که در واقع این ارتباط برقرار کرد جنگ‌های صلیبی است.
بله.
جنگ‌های صلیبی که تقریبا میتونیم بگیم از حدود مثلا سال‌های 400 و مثلا 80 هجری قمری در واقع شروع شد، تقریبا قرن 10 11 تاریخ میلادی میشه و حدود 200 سال این جنگ‌ها ادامه داشت و جنگ‌هایی بود که خب اروپایی‌ها اومدن برای تصرف، چون مسلمان‌ها منطقه بیت المقدس رو در واقع در زمان خلیفه دوم تصرف کردن، اینها بعد اومدن در این سالها که بیان این منطقه بازپس بگیرن و طی این 200 سال جنگ‌های صلیبی که در دوره مثلا سلجوقیان اینها بوده در زمان بنی عباس حدود مثلا 9 تا جنگ مهم اتفاق می‌افته و گاهی حالا اروپایی‌ها موفقن گاهی مسلمان‌ها موفقن، اما در مجموع اونها نتونستن این منطقه را از دست مسلمان‌ها به در بیارن و جنگ‌های صلیبی با پیروزی مسلمان‌ها در واقع پایان رسید. همین ارتباط تو این 200 سال این جنگ‌های صلیبی عاملی شد که در هوشیاری غرب و در برون رفت غرب از اون دوره قرون وسطا مؤثر باشه و تاثیرگذار باشه، که به نظر من یک فاکتور خیلی خیلی مهم هست. و بعد از این هم حضور ترکان عثمانی در قسمت ترکیه امروزی که اینها هم باز مرتبط شدن با اروپا و حتی میدونید تا منطقه اتریش هم اینها جلو رفتن و همین حضور هم باز اروپایی ها را با تمدن اسلامی و با دستاورد مسلمان ها آشنا کرد. بنابراین خود جنگ های صلیبی میتونیم بگیم یه فاکتوری است برای آشناسازی اروپایی ها با تمدن اسلامی که و تأثیری که اونها از تمدن اسلامی گرفتن.
بسیار متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده از توضیحات حضرت عالی. بنابراین در بین فاکتورهایی که اشاره کردید، تأثیر تمدن غرب از تمدن اسلامی یکی از مهمترین فاکتورها است که به حضور مسلمانان در اندلس اشاره کردید و همچنین به جنگ‌های صلیبی. در همین رابطه یک بسته رادیویی توسط همکار گرامیمون جناب آقای حیدرزاده آماده شده در رابطه با بحث جنگ‌های صلیبی، اون رو با هم دیگر می‌شنویم. باز می‌گردیم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
Jerusalem as the capital of Israel.
رئیس جمهور امریکا میگوید پایتخت بیت المقدس است و اینکه این خواسته کنگره امریکا است.
این تصمیم دونالد ترامپ حرف دیروز و امروز نیست. پشتوانه ای به قدمت چندین قرن داره. چیزی حدود 925 سال پیش، سال 1095 میلادی، پاپ اورین دوم مسیحیان اروپایی رو مجبور کرد علیه مسلمان ها قیام کنن و شهر بیت المقدس رو به تصرف در بیارن. بیت المقدس اون روزگار در دست مسلمون ها بود. سپاه بزرگی به سمت فلسطین راه افتاد تا اولین جنگ صلیبی بین مسلمون ها و مسیحیان اروپایی شروع بشه.
جنگ صلیبی اون جنگ هایی است که مسیحی ها از اروپا راه افتادن آمدن برای گرفتن بیت المقدس. 200 سال این جنگ طول کشید. البته بالاخره هم مسیحی ها اروپایی ها مغلوب شدن و مسلمون ها پیروز شدن، اونها رو راندن از اونجا بیرون.
مسیر طولانی بود و خیلی از مسیحی‌ها تلف شدن، ولی اونایی که زنده موندن سال 1099 بیت المقدس رو تسخیر کردن. دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی:
بعضی از این جنگا که می آمدن از اروپای غربی به سمت مسلمونا، بین راه مسیحیای شرق اروپا ارتدوکسا رو غارت می‌کردن و می‌جنگیدن. گفتن حالا که به مسلمونا زورمون نرسید، خود مسیحی دیگر رو قلقم و قارت میکرده.
کار به پیروزی مسیحی ها ختم نشد. مسلمان ها بعد از اون بارها با اونها جنگیدن تا بیت المقدس رو بازپس بگیرن. میدون این جنگ فلسطین و مصر و شام بود.
7 جنگ با یک عبارت، 8 تا به یک عبارت 9 تا و مشهور همون 7 جنگ صلیبی، جنگ مذهبی به اسم مذهب برای قارت جهان اسلام، اینا انجام دادن. جز یکی در همش شکست خوردن.
بله، جنگ‌های صلیبی بالاخره با شکست مسیحیان تموم شد. اگرچه این جنگ‌ها 200 سال طول کشید، ولی بیشتر این 200 سال به صلح گذشت تا به جنگ، و این حضور طولانی اروپاییان جنگ طلب در کنار مسلمان‌ها زمینه مناسبی برای انتقال فرهنگ فراهم کرد. تو این جنگ‌ها مسلمان‌ها خاک مقدسشون رو حفظ کردن، ولی اروپایی‌ها هم غنیمت‌های ارزشمندی با خودشون بردن. آشنایی با اخلاق اسلامی مهمترین دستاورد اروپایی‌ها بود.
در همین جنگ‌های صلیبی، حتی تا زمان جنگ‌های صلیبی چند قرن بعد از آغاز اسلام، همین معنا وجود داشته. وقتی مسیحی‌ها وارد بیت المقدس می‌شدن، مسلمان‌ها رو قتل عام می‌کردن، چون جنگ‌های صلیبی می‌دونید حدود نزدیک 200 سال طول کشیده، هی رفت و برگشت داشته. مسلمان‌ها رو قتل عام می‌کردن وقتی مسیحی‌ها که از اروپا آمده بودن غالب می‌شدن. وقتی مسلمان‌ها غالب می‌شدن، به عکس نسبت به اونا محبت می‌کردن.
پیشرفت‌های پزشکی مسلمان‌ها و رشد خیره‌کننده‌ای که در شناخت گیاهان و تولید دارو داشتند، توجه اروپایی‌ها رو جلب کرد. شکر و ادویه، پارچه و کاغذ، قالیچه و عینک و باروت و قطب‌نما، همه و همه از یافته‌ها و ساخته‌های مسلمان‌ها بود که اروپایی‌ها طرز ساخت اونها رو یاد گرفتن و با خودشون بردن.
تو جنگ‌های صلیبی اولین بار مسلمان‌ها توپ زدن، که سربازان انگلیسی و فرانسوی صلیبی‌ها وقتی آتش آمد همه سجده رفتن، گفتن شیاطین خدایان آمدند و اینا. بعدن یکی از این توپا رو دو تاشو غنیمت گرفتن، رفتن مهندسی معکوس کردن، یاد گرفتن. اصلا سلاح گرم هم جان غرب اومانیست سلاح گرم اختراع کرد. این هم دروغه. سلاح گرم و مسلمان ها تو جنگای صلیبی اولین بار تو دنیا اونا به کار بردن. این سلاح ها آمد، چرخ چاه آمد، مهندسی آمد، پزشکی آمد، شیمی آمد، جراحی آمد. اول اینا آمد، از جهان اسلام منتقل شده آمده. برید بخونید کارهایی که امثال آلبرت کبیر و یک چیزا کردن و همین راجر بیکن، اینا قبل از گیلان اینا رو برشون آوردن.
خیلی ها میخوان جنگ های صلیبی رو جنگ بین دو دین وانمود کنن، ولی عملکرد کلیسا و شخص پاپ نشون میده که دین فقط پوشش فریبندهی بوده که برای رسیدن به اهداف اقتصادی و کشورگشایی از اون استفاده میکردن. جنگ های صلیبی نقطه عطفی تو زندگی بشر بود. این جنگ ها باعث شد تا راه تازه‌ای برای اسلام و تمدن اسلامی به اروپا و مغرب زمین باز بشه.
بله، خیلی ممنونیم از جناب آقای حسن حیدرزاده، همکار خوب ما، که بسته رادیویی خودشون رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردن. در خدمت جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستیم، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر علوم علی السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب آقای دکتر، بحث ما به جای خوبی رسید و نکات ارزنده رو حضرت عالی فرمودید. در ادامه، حالا با توجه به وقت برنامه ما که رو به پایان هست، این سوال مطرح میشه که از حضرت عالی میخوام که اون جواب بدید. تمدن غرب چه ابعادی داشته تا به حال، و آیا تاثیرگذاری اون بر ما به صورت طبیعی بوده و یا اینکه شکل تحمیلی هم داشته؟
من اجازه میخوام اون سوال غربی رو که تکمیلش کنم، عوامل پیدایش تمدن غرب رو که اشاره کردیم، در واقع تأثیر تمدن اسلامی که از فاکتورهای خیلی مهم در پیدایش تمدن غرب هست.
بله.
اما اتفاقات دیگری هم در واقع به این قضیه کمک کرد. یکیش خود اون برحال جرانهای فکری تازه‌ای و فلسفی تازه‌ای که در اروپا شکل گرفتن، مثلا فرض کن خود تفکر اومانیسم که به حال در اونجا ظهور کرد، اون انسانگرایی و اومانیسم که میتونیم بگیم جزء مبانی تمدن جدید غرب هست. مکاتب فلسفی که پدیدار شدن، مثلا توسط دکارت و نمیدونم بعدها کانت و دیگران، اون عقل‌گرایی جدیدی که اونجا شکل گرفت، و در کنار اونها اتفاقاتی که حالا البته اینا اتفاقات جای خیلی تحلیل داره، ما نمیتونیم تفسیر اروپایی‌ها رو کاملا بپذیریم. وقایع مثل رنسانس که به هر حال یه حادثه خیلی مهمی هست، رفورمیسم یا جریان اصلاحات مذهبی که در اروپا اتفاق افتاد، و ماجرایی که اونها اسمش رو اکتشافات جغرافیایی میذارن ولی ما اون رو به عنوان استعمار میشناسیم، اینها هم حوادث مهمی است که همه دست به دست هم داده و در پیدایش غرب جدید اثرگذار بوده، که حالا انشالله در برنامه‌های بعد بیشتر اینها رو بازش میکنیم و راجع به اونها توضیح خواهیم داد. اما سوال جدیدتون که فرمودید، ابعاد تمدن غرب، بله، تمدن غرب در واقع ابعاد مختلفی داشته و با این ابعاد شما اثر کرده. یکی از بعدش بوده همون فکری فلسفیش هست.
بله.
که عرض کردم مثلا مثل مکاتب جدید فلسفی، همین اومانیسم و مانند اینها. بعد بعدیش بعد فرهنگی و سبک زندگی هست، تأثیری که به هر حال فرهنگ غرب روی ما داشته و خود اونجا در واقع این فرهنگ چجوری اونجا شکل گرفته، مدل لباس پوشیدنشون، مدل غذا خوردنشون، مدل عواپرسیشون، حتی مثلا به طور کلی اون سبک زندگی که در اونجا پدیدار شد و کم کم رو جهان اثر کرد و ما هم اثر کرد. بعد بعدی بعد علمی و تکنولوژی هست که به هر حال اینم یکی از مشخصات تمدن غرب هست. ابزارسازیشون در حوزه‌های به هر حال علوم مهندسی و حتی علوم انسانی، علومی مثل علم حقوق، مثل فرض کنید علوم سیاسی، مثل روانشناسی، اینها به هر حال بخش عمده‌اش در این دوره جدید غرب شکل گرفته. و بالاخره اون بعد مهمی تمدن غرب که نباید از غافل بود و ما هم خیلی ازش لطمه خوردیم، اون بعد استعمارش هست و اون سلطه سیاسیش و اون تسلط سیاسی امنیتیش هست که به هر حال این هم یکی از ابعادش بله. ما بحث کردیم که این نکته رو مطرح کردیم که در واقع تمدن غرب رو ما اثرگذار بوده و اینجا این سوال همونطور که شما فرمودید، آیا این اثرگذاری طبیعی بوده؟ یعنی ما به طور طبیعی تحت تاثیر این فرهنگ و تمدن قرار گرفتیم در تاریخ معاصر، یا اینکه نه اثرگذاری یه مدارش تحمیلی هم بوده؟ پاسخ اینه که نه، فقط طبیعی نبوده. بله، حالا مثلا فرض کن اون جوان ما که سفر می‌کرده می‌رفت اروپا و اون مدل زندگی اونها رو می‌دیده، خب به تدریج تحت تاثیر این زندگی قرار می‌گرفته. حتی پادشاهان قاجار هم که رفتن اونجا برگشتن با خودشون چیزایی رو برداشتن آوردن. اما غیر از این روال طبیعی و عادی تاثیرگذاری بود تحمیلی هم داشت، که این بود تحمیلی هم از ناحیه خود اروپایی‌ها اعمال شد، نه تنها بر ایران بلکه بر جهان اعمال شد. اون چیزی که امروزه تحت عنوان جهانی سازی در واقع ازش یاد میشه
بله.
همین قضیه هست که اینها در واقع میخوان جهان رو تبدیل کنن به شکل اون هویت خودشون و میخوان شاید اون نظریه به اصطلاح برتری تمدنی هم که ذکر میکنن، غلبه تمدن غرب هم که ذکر میکنن و میان میگن در واقع تمدن غرب دیگه نهایت تمدنی است که بشر بهش رسیده و به نوعی میخوان تمدن‌های دیگر رو محو کنن و تمدن خودشون غالب بکنن. این هم در واقع کاری است که اونا دارن میکنن، خب از طریق رسانه‌هاشون، از طریق فیلمسازیشون و مهمتر از همه از طریق در واقع سلطه‌شون تو کشورهای جهان هم دارن این تاثیر تمدن خودشون رو بر کشورهای دیگه در واقع دامن بهش میزنن. ببین مثلا در خود ایران اونقدر که رژیم پهلوی در گرفتن این میراث تمدن غرب و اشاعش در ایران اثرگذار بود، به هیچ وجه این قضیه طبیعی نبود. ببین مثلا اینا اومدن در دوره رضاخان چادر را از سر زنان ما به زور کشیدن و برداشتن و زنان ما رو به زور وادار کردن که لباس غربی رو بپوشن. به همین شکل جوانامون رو تو دانشگاه‌ها به گونه تربیت کردن که این گونه تاثیرگذار از تمدن غرب باشن. میخوام بگم پس بنابراین این اثرگذاری که من تو این برنامه ازش یاد کردم، اثرگذاری همش طبیعی نیست، بلکه بخش عمدش هم تحمیلی است که توسط خود غرب اتفاق افتاده.
بسیار متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده، بحثمون به جای خوبی رسید و انشالله در جلسات بعدی از حضرت عالی استفاده کنیم و پیرامون این بحث بیشتر با هم دیگر گفتگو کنیم. آنچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، گفتگوی بنده محسن مومنی بود با جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل تاریخ. 329-10551 و 329-10552 رو فراموش نکنید. با پیش شماره 025 میتونید با ما تماس بگیرید و اگر پیشنهادی داشتید و همچنین اگر سوالی داشتید در رابطه با موضوع برنامه با کارشناس برنامه مطرح کنید و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. برنامه دیار سلمان کاریست از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه امیرعباس خاقانی و صدا بردار این برنامه جناب آقای امید روحی. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
ای وطن، ای کنام روشن تو، در دل هر ترانه ای جاری است، یاد تو چشم سار آینه، نام تو چلچراغ بیداریست، نام تو چلچراغ بیداریست.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ونريد أن نمن على الأرض